توجه قرار گرفته. فی الواقع روی ترین و عینی ترین لایه فرهنگ رو باید ما در حوزه سبک زندگی ببینیم، که البته این نشان دهنده موفقیت یا آدای موفقیت برنامه‌های فرهنگی دولت‌ها هم میتونه باشه. با این نکته که عرض کردم خدمت شما، میخوام یک ادعایی رو در حوزه سبک زندگی بیان بکنم خدمت شنوندگان عزیز. اون همینه که ما سبک زندگی که در کشور داریم، سبک زندگی ایرانی اسلامی که در کشور داریم، ممکنه ضعف و خطاهایی داشته باشه، اما باید با افتخار و با بزرگی از اون یاد بکنیم. ما به عنوان در دولت خدمت معتقدیم بر این که علارغم شاید بعضی از سیاه‌نمایی هایی که بعضی از افراد غیر دوست با ملت ایران، اونهایی که از بیرون ما رو نگاه میکنن، بخوان نسبت به اوضاع رفتارهای فرهنگی و اجتماعی مردم داشته باشن، اما رفتارهای اجتماعی و فرهنگی مردم ایران همراه که با یک تعالی و با آموزه‌های دینی است. ما علارغم قومیت‌های متعدد و مذاهب متعدد و نگاه‌های متعدد اعتقادی در کشور، همواره از یک همبستگی فرهنگی بهره می بردیم در کشور. اینها باید ارتقا پیدا کنه. این نکته اول به این جهت بیان شد که آنچه که در طول 40 و اندی سال انقلاب اسلامی اتفاق افتاده در کشور و نکات مثبت این مسئله بوده، حتما در دولت خدمت ادامه پیدا خواهد کرد. اما نگاه ما به مسئله فرهنگ در سه پایه قرار داره: مسئله عدالت فرهنگی، مسئله اسلامی و احکام دینی، و مردم پایه بودن فرهنگ. بر اساس این سه محوری که خدمت شما عرض کردم، سه نکته رو میخوام در مورد سبک زندگی و اولویت‌های سبک زندگی در دولت آقای دکتر زاکانی بیان بکنم. اولین مسئله اینه که سبک زندگی رو خانواده محور ادامه خواهیم داد. سه نکته رو اینجا ما داریم: خانواده محور، سبک زندگی خانواده محور، شاد، توأم با معنویت. و برای همه این سه مورد هم البته باید برنامه‌ریزی بشه و اسناد و اقداماتی انجام باید بشه که این انشاءالله بعداً عرض خواهم کرد. نکته دوم بر پایه این سه اصلی که خدمت شما عرض کردم، مسئله تفاوت‌های نسلی است که ما تفاوت‌های نسلی رو می‌پذیریم، به اون احترام می‌گذاریم. البته در برنامه‌ریزی‌ها و در رویکردها حتما باید مورد توجه قرار بدیم که اتفاق خواهد افتاد. حتما استفاده از ابزارهای نوین در عرصه انتقال مفاهیم فرهنگی به نسل‌های آینده مرتبجه دولت خلا خواهد گرفت. اما مسئله شکاف نسلی رو ما در کشور به عنوان یک بحران قبول نداریم و معتقدیم که فرهنگ والای کشور، فرهنگ عمیق ایرانی و عمیق اسلامی و ایرانی کشور، البته به گونه است که مانع از بروز این شکاف‌های عمیق نسلی شده تا کنون. مسئله آخر و محور آخر مشکلات اجتماعی است. مشکلات اجتماعی در شهرداری آقای دکتر زاکانی احسا شده، در سطح شهر تهران به حل مسئله مشکلات اجتماعی پرداخته شده. منظور از مشکلات و معضلات اجتماعی در این بخش اون مواردی است که مانع از بروز سبک زندگی و مانع از بروز اون خانواده محوری، شادی و معنویت میشه، از جمله مسئله اعتیاد، از جمله مسئله طلاق و بقیه معضل‌های فرهنگی. امروز شما اگر در سطح شهر تهران تردد بفرمایید، می‌بینید که این مسئله معتادین که در سطح شهر بودند و اتفاقاتی براشون ممکن بود بیفته، این اتفاق الان تقریبا جمع شده و به یک روند مناسبی رسیده، شهر یک ظاهر مناسبی گرفته و این افرادی که در واقع از بیماری اعتیاد رنج می‌بردند الان مسئله شون حل شده. پس رفع مشکلات اجتماعی بله در مسئله سبک زندگی در دولت آینده بسیار مهم هست. خیلی متشکرم.
بله خیلی متشکرم جناب آقای محمد صادق کاظمی، نماینده ستاد جناب آقای زاکانی. اما جناب آقای سید محمد کمیل حسینی رستمی، نماینده ستاد جناب آقای قالیباف، هم در انتهای این بخش به سوال ما پاسخ میدن و رویکرد کلی دولت مطبوعشون نسبت به اولویت‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که من یه مقدار حالا رکتر صحبت کنم و بگم که چرا کاندیدایی که ما در واقع از سمتش داریم صحبت می‌کنیم مناسب برای این فضا می‌دونیم. این مقدمه رو اول بگیم که چون قائل هستیم که مسائل فرهنگی ما با تعارف و چیزهای دیگه حل میشه و نیاز به مدیریت داره، این تو چند تا سطح باید اتفاق بیفته. و ما توی آقای قالیباف در واقع این رو دیدیم که سعی میکنه مسائل رو حل کنه، یعنی با بحران‌ها روبرو بشه، شناسایی کنه و حل کنه. ما تو حوزه فرهنگ چند تا بحران داریم و باید به فکر اینها باشیم و داره جامعه ما رو تهدید میکنه. یکیش بحث سرمایه اجتماعی ماست. خب شما میدونید که در مفهوم در جامعه شناختی سوشال کپیتال یک موضوع بسیار مهمه که میتونه زمینه رشد در واقع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یک جامعه باشه. به نظر میاد متاسفانه ناکارآمدی های گذشته خصوصا در دهه اخیر باعث شده که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کنه و در کنار این سرمایه اجتماعی یک موزل دیگری هم شکل گرفته و اون در واقع قطبی سازی جامعه است، یعنی فاصله در واقع قطب ها گویا بیشتر شده. اینا موزلاتی که باید جدی گرفته بشه چون میتونه خشم پنهان ایجاد کنه، در واقع تنش و نارضایتی و چیزهای دیگه یه شکل بده. خب این زمینه های این کاهش سرمایه اجتماعی تو ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و چیزهای دیگه باید شناخته بشه. حالا میذارم جلوتر بعدن در بحث صحبت میکنم انشاءالله. موزل بعدی ما یا بحران بعدی ما به نظر بحران خانواده است. خب یک نگاه ساده‌ای به آمارهای حیاتی کشور که در واقع میشن ازدواج و طلاق و مرگ و تولد نشون میده که وضعیت جامعه ما تقریبا در بحرانی ترین حالت یا بدترین حالت تاریخ آماری خودشه. یعنی تعداد طلاق بالا رفته، به نسبت تعداد ازدواج کاهش پیدا کرده، تعداد زادآوری کاهش پیدا کرده و اینها داره آلارم میده برای هر فعال فرهنگی و اجتماعی که بعد یه فکری برای این جامعه کردش و زمینه های تغییر رو فراهم کرد. موضوع بعدی موضوع در واقع نظام دیوان سالاری فرهنگه. یعنی ما یک نظام لخت، خسته، ناکارآمد تو حوزه فرهنگ داریم، حالا تو وزارتخونه های مختلف، که اساسا از این نظامی که روزآمد نشده کنش فعالانه در واقع درست حسابی فرهنگی در نمیاد. اون که هرچی بودجه داره تخصیص داده میشه، هزاران میلیارد بودجه داره تخصیص داده میشه، اما در کف جامعه شما چیزی نمیبینی و اینها در واقع نشون میده که این نظام دیوان سالاری ما یا بروکراتیک ما در حوزه فرهنگ نیاز به یک بازسازی داره. تو این نظام بروکراتیک ما یکی از مهمتریناش نظام تعلیم و تربیت ماست. ما اگه میخوایم سبک زندگی ایرانی اسلامی رو شکل بدیم، خب این کجاست؟ قطعا یک فضای آموزش پرورش ماست. وقتی که بچه ما در واقع 12 سال 13 سال زیر دست آموزش پرورش، خانواده ها تو جلسات اولیا مربیان در ارتباط با آموزش پرورش هستن، خب ما چرا این ظرفیت رو استفاده میکنیم؟ چرا یک خانواده باید نگران بچهش باشه وقتی میخواد اون مدرسه دولتی بفرسته؟ و این در واقع نقطه های حساسی در جامعه ما. نوع ساماندهی در واقع فضای فرهنگی جامعه یکی از مهمتریناش در واقع حرکت ایجابی در تولید محتوا در فضای رسانه‌های جدید، اینا موضوعات بسیار مهمیه. ایجاد اکوسیستم فرهنگی و اجتماعی، زیست بوم اقتصادی درست برای حوزه فرهنگی و اجتماعی که متاسفانه در جامعه ما شکل نداره، وجود نداره. از اینها شاید بدتر و مهمتر وضعیت در واقع نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی ماست در حوزه فرهنگی و اجتماعی. یعنی ما یک نظامی داریم که ساختارهای غلطی حتی از نظر نرم روش ساکنه و اجازه نمیده کنش درستی در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری کنه. شاید برای شما جالب باشه، بنده به عنوان یک کنشگر حالا اجتماعی، ما متاسفانه آمار تو بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نداریم، یعنی اصلا نمیدونیم وضعیت چیه یا حداقل نه در دسترس در واقع پژوهشگران نیست. خب وقتی شما آمار نداری از کجا میخوای در واقع حرکت رو شروع کنی؟ جمع‌بندی کنم، ما نیاز به یک مدیر کارآمد داریم تا بتونه این حرکت‌های در واقع کلان رو شکل بده و اونها رو برو بشه و اونها رو حل کنه انشالله.
بله خیلی متشکرم جناب آقای سید محمد کمیل حسینی رستمی، نماینده ستاد جناب آقای قالیباف، از اینکه وقت رو رعایت کردید. از همه عزیزان سپاسگزارم. یه فاصله از دوستان بگیریم و سوال بعدی رو من مطرح بکنم.
ایران 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 تو به عزت و سعادت روز پیوند من و تو فرصت ناب شگفتن فصل لبخند من و تو فصل لبخند من و تو صف عاشقان و یاران شور انتخاب تازه پیش رو آبی فردا پیش رو آبی فردا بوی آفتاب تازه بوی آفتاب تازه ایران 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 ایران
بله بهترین ها برای شما مردم عزیز این سرزمین اهل بیتی آرزو میکنم انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید از اینکه وقت میگذارید و برنامه پاستور شماره 14 رو دارید میشنوید بسیار سپاسگزارم برنامه‌ای که به مناسبت برگزاری 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه تقدیم شما میشه از طریق امواج رادیوی معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. تو بخش اول ما نگاه کلی و رویکرد کلی هر یک از نمایندگان محترم نامزدها رو جویا شدیم راجع به اولویت‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی. در این بخش میخوایم وارد الزامات و بایدها و نبایدهای این مسئله بشیم که در دستور کار دولت مورد نظرشون هست در خصوص سبک زندگی اسلامی ایرانی. با سکر خانم زهرا بهروز آذر نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان آغاز میکنیم. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردم از صحبت دوستان. به نظرم یه نقطه مشترکی نظرهای کارشناسی داشت و اون این بودش که فرهنگ مردم بنیاد یا خود بنیاده. این به نظر من یک نقطه اتکای مهمی برای اینه که بتونیم برای موضوع فرهنگ وارد بحث بشیم و ببینیم کجا قراره با این گزاره مهم شروع بکنیم. در ستاد آقای پزشکیان در رویکردی که ایشون داره باور دقیقا همینه که فرهنگ یه چیزی نیستش که ما بتونیم به دیگران بگوییم اینطور باش تا بشود، و این خود مردم هستند که با نظام‌های ارزشی که دارن، با اون باورهایی که در ذهنشون شکل میگیره، در حقیقت فرهنگ عمومی شکل میگیره در جامعه و ذیل اون سبک زندگیشون تعریف میشه. چرا تاکید میکنم رو بحث باور؟ این که باور منابع و منشأهای مختلفی داره و بخش عمده از این باور رو ما از طریق رسانه ها داریم به مردم یاد میدیم. حالا شاید یاد دادن نیست، ولی داریم اونها رو در معرض این باورها قرار میدیم. بعضی وقتا مستقیم داریم باورها رو بهشون القا میکنیم، بعضی وقتا با عمل کردمون که متاسفانه خیلی وقتا عمل کرده منفیه، یک باوری رو در ذهن افراد شکل میدیم که باعث میشه از اون سبک روی نظام ارزشیشون اثر بذاره، روی ارزش هاشون اثر بذاره و احساس بکنن که خب این اون چیزی که فکر میکردن باید باشه نیست، و توی مراحل آخر برسه به سمتی که یا به نقطه‌ای که تصمیم بگیرن که سبک زندگیشون رو تغییر بدن. بنابراین اولویت اول دولت آقای پزشکیان این خواهد بود که در حرف و عمل خود دولت، دولت ایرانی اسلامی باشد، یعنی دولتی باشد برای همه، همه ایرانیان در اون احساس بکنن که دیده میشوند، در اون شنیده میشوند. ترک، کرد، بلوچ، گیلکی، کرمانی، خراسانی، فرقی نمیکنه، عرب، همه اینها مال همین سرزمینن. هر کدوم هم خورده فرهنگای خودشون و آیین و رسوم خودشونو دارن. بنابراین برای دولت بسیار مهم خواهد بود که بتونه در نگاه اول همه اینها رو ببینه، به رسمیت بشناسه و اونها هم به این باور برسن که بله دولت داره اونها رو میبینه و بهشون توجه میکنه. گام دوم یا اولویت دوم، شاید نشه بگیم گام چون اشتباهه، واقعا اولویت دومی که دولت آقای پزشکیان خواهد داشت این خواهد بودش که از مداخله در امور فرهنگ خود بنیاد مردم جلوگیری بکنه. یعنی تا اونجایی که میشه قصدی بر این ندارد که وارد عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و زندگی شخصی، به طور خاص زندگی شخصی مردم بشه. به حریم خصوصی شهروندان احترام خواهد گذاشت، بیش از حد در امور شخصی اونها دخالت نخواهد کرد که هر کدوم از اینها ذیلش مسائل مختلفی خودشو نشون خواهد داد. به طور مثال ما الان تو بحث تجمیع داده های شهروندان و دسترسی به اونها کاملا بحث امانت داری که یکی از اصول اصلی زندگی اسلامی است رو باید رعایت بکنیم و دولت حتما باید برای این برنامه داشته باشه. بنابراین دولت در گام اول نظام اداری خودش رو به سمت رویکرد واقعی اسلامی و ایرانی خواهد برد و در سیاست هایی که خواهد گذاشت و برنامه هایی که اجرا خواهد کرد تلاش میکنه رویکرد نرم افزاری داشته باشه، اصلا به دنبال القاهای فرهنگی یا ایجاد برنامه های فرهنگی از طریق فشار یا از طریق اجبار نخواهد بود، حتما رویکردش رویکرد نرم افزاریه. در چارچوب قانون حتما بحث توسعه آزادی های فرهنگی و هنری جزء الزامات این دولت خواهد بود. بر ابعاد اخلاقی و معنوی حتما توجه خواهد شد، به جای اینکه صرفا بر ظواهر و شکلیات بخواد توجه بشه که خیلی از اینا از نوع مواجهه‌ای که با ما مسائل مختلف خواهیم کرد نشأت خواهد گرفت. و امیدواریم که بحث تساهل و تسامح نسبت به این تنوع به سلایق و سبکای زندگی که مختلفی که توی جامعه است، به خصوص توی نسل جوانمون و به خصوص در زنان و دخترانمون که امروز بیش از هر روز احساس میکنن که مورد بیمهری قرار گرفتن، مورد کم توجهی قرار گرفتن، به اونها توجه بشه و آن چیزی که واقعا شایسته و بایسته زندگی پر از امید و پر از رأفت و مهربانی برای این افراد جامعه انشاءالله هست محقق بشه. بله. خیلی ممنون از وقتتون.
متشکرم. سکا خانم زهرا بهروزآذر، نماینده ستاد جنبه‌های پزشکیان، وقتی که در اختیار هر کدوم از بزرگواران قرار میگیره در هر بخش 5 دقیقه است، اگر که از این وقت به طور کامل استفاده بشه فبها، اگر کمتر استفاده شد انشاءالله ذخیره میشه برای انتهای وقتمون که عزیزان بتونن از فرصت‌های باقی مونده هم استفاده بکنن. اما جناب آقای محمود رضا احمدی، نماینده ستاد جناب آقای پور محمدی هم انشالله به این سوال پاسخ میدن از الزامات و بایدها و نبایدهایی که در دستور کار دولت مورد نظرشون در خصوص سبک زندگی اسلامی ایرانی هست.
ممنون از لطفتون. ببینید قبل از همه باید ببینیم که باورها و بایدها و نبایدها از کجا شکل میگیرن. ما معتقدیم بایدها و نبایدها محصول تاریخ هویتی یک جامعه است و به همین جهت نمیتوانیم آن رو به صورت یک طرفه ایجاد یا مجددا عرض میکنم دستکاری کنیم. به همین جهت معتقدیم که سوال باید این گونه مطرح میشد: بایدها و نبایدها را چگونه میتوان در جامعه مدیریت کرد؟ ما فکر میکنیم که اگرچه که آزادی هر فرد رو به نحو کامل هر کدوم از ما بر اساس فرمان 8 ماده امام محترم میشماریم، اما معتقدیم که بایدها و نبایدها در یک حکمرانی فرهنگی شکل میگیرند. به چه معنا؟ دولت باید با استفاده از نهادهای مردم نهاد مثل مساجد و در حالا به یه نوعی بسیج NGO ها می تواند بایدها و نبایدها را به نحو اقنایی در جامعه مدیریت کند. ما معتقد نیستیم که برای هر امر فرهنگی ما می توانیم از حکومت به معنای گاورمنت استفاده کنیم. ما معتقدیم باید فضایی رو فراهم بکنیم که در اون بایدها و نبایدهایی که مرتبط با، یا بهتر بگم ریشه در هویت تاریخی و فرهنگی هر ایرانی دارد در اون جامعه رشد، نمو و ظهور پیدا کند. آزادی اگر به معنای نوعی نمیدونم از چه کلمه استفاده کنم که بار ارزشی منفی نداشته باشه، اگر به معنای نوعی رهایی یا واگذاری یک جامعه باشد، ما نمیتوانیم و فکر نمیکنم در دنیا هیچ کشوری به این آزادی اعتقاد داشته باشه. اما ما به آزادی در حوزه به معنای گاورمنتالیتی یا حکومتمندی، حکمرانی اعتقاد داریم، به این معنا که ما باید در جامعه به نوعی ارزش‌ها را ببینید. من یه مثال بزنم که بهتر مشخص بشه. ما در ابتدای انقلاب حجاب به معنای امر الزامی در جامعه تبدیل به قانون شد. این حجاب وقتی تبدیل به قانون شد از جانب چه کسی اتفاق افتاد؟ آیا مجلس اولین بار حکم داد؟ آیا حکومت اولین بار حکم داد؟ خیر، جامعه به صورت یک پارچه اعتقاد داشتند و میخواستند که حجاب در جامعه حکمرانی کنه. همینطور در مورد بقیه بایدهایی که به شکل اعتقادی در جامعه شکل گرفته، ما معتقدیم که باید نوعی هوا در جامعه دمیدن کند تا بتوانیم همه ما یک نوع تنفس معنوی، تنفس فرهنگی داشته باشیم. البته باز هم عرض میکنم هیچ یک از این حرف ها به معنای ندیدن سلایق و رویکردهای دیگه به فرهنگ نیست. عرض کردم ما نمیتوانیم به شکل سلطه‌گرانه در مورد فرهنگ حکم کنیم، اقدام کنیم و عمل کنیم. اما اون چه که برنامه دولت میتواند باشد این است که ضمن احترام به تمام سلایق و رویکردهای فرهنگی، ما میتوانیم با نوعی حکمرانی فرهنگی به شکلی بایدها و نبایدها را در جامعه ایجاد کنیم. یعنی میدان نیروها رو حول محور بایدها و نبایدهای مد نظر خودمون برقرار بکنیم. این که عرض میکنم میدان نیروها، این به معنای
15 ثانیه
قدرت نیست، این به معنای نوعی اقناع و دیالوگ و گفتمان است. ممنونم.
بله، متشکرم. جناب آقای محمود رضا احمدی، نماینده ستاد جناب آقای پور محمدی. عزیزان شنونده و بیننده، مناظره با موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی و راهبردهای دولت آینده رو دارید میشنوید از استودیوی برنامه پاستور شماره 14 و خیلی خوشحالیم که شما رو همراه خودمون داریم. انشالله که این مباحث و این مناظره ها بتونه نهایتاً به انتخاب شما عزیزان کمک بکنه. اما این سوال رو، یعنی بحث الزامات و بایدها و نبایدهای دولت مد نظر هر کدام از عزیزان که حضور دارن در خصوص سبک زندگی اسلامی رو مورد سوال داریم. جناب آقای محمد صادق کاظمی، نماینده ستاد جناب آقای زاکانی، به این سوال پاسخ بفرمایید.
بسیار عالی. این رو عرض بکنم در ابتدای کلام که ما عدالت فرهنگی رو معتقدیم بر این که در ابعاد مختلف فرهنگی در کشور باید اجرا بکنیم. ببینید، یک معضل جدی که در حوزه فرهنگ الان وجود داره تجمیع امکانات فرهنگی و بهره بردن از امکانات فرهنگی، چه سخت افزاری، چه نرم افزاری، چه حتی بهره بردن از انتقال مفاهیم فرهنگی در برخی از نقاط کشور و فقر این مسئله در برخی از نقاط دیگر کشوره. این مسئله در حوزه‌های مختلف فرهنگی، حتی در حوزه‌های آموزشی خودش رو داره نشون میده. ببینید، الان در آستانه اتمام تمام امتحانات دانش آموزان کشور هستیم دیگه، همه پایه‌ها چند روز آینده تمام میشه امتحاناتشون. خانواده‌ها یک مسئله جدی که دارن این که فرزندان خودشون رو در تابستان چه بهره برداری فرهنگی میتونن بکنن، چه بهره از فرهنگ میتونن ببرن، کجا میتونن به این اوقات رو طی بگذرونن. واقعا در برخی از نقاط کشور به میزانی ما ضعف داریم که خانواده ها به یک چه کنم میفتن و نمیدونن فرزندان خودشون رو به کدوم نهاد فرهنگی بسپارن و یا کجا به کار بگیرن که این در واقع نیروی جوانی هدر نره و خدای نکرده به سمت مؤلفه‌های غیر فرهنگی حرکت نکنه. این مسئله است که به عنوان معضل جدی در نبود عدالت فرهنگی داره کشور از او رنج میبره. معتقدیم که باید گستردگی و در اختیار با داشتن امکانات فرهنگی در سراسر کشور خودشون نشون بده و این در کشور ایجاد بشه. این نکته اول. اما در مورد اینکه این نکته رو این مسئله عدالت فرهنگی که محور بسیاری از اقدامات فرهنگی قطعا خواهد بود، چهار در این مسئله الزامات و اقداماتی که باید صورت بگیره، چهار محور مد نظر هست. اولا اصلاحات ساختاری جدی در حوزه فرهنگ باید صورت بگیره. به هر حال واسطه های بین مردم و دستگاه های فرهنگی و سیاست گذاران فرهنگی در کشور زیاده. گاهی همونجوری که اشاره کردن، گاهی بودجه های فرهنگی از اونجایی که تصویب میشه و اونجایی که سیاست گذاری میشه تا اونجایی که بخواد مردم برسه انقدر دچار مشکل میشه که عملا میبینیم که این اتفاق نمیفته و عملا شرکت های واسطه فرهنگی شکل گرفته و یک رفتار ضد فرهنگی در حوزه اقتصاد فرهنگ شکل گرفته. این اصلاح ساختار به این معناست که ما واسطه های بین مردم و دستگاه های سیاست گذار فرهنگی رو حذف کنیم و مردم مستقیم بتونن با این دستگاه های سیاست گذار در تعامل باشن. البته مردم به معنای هم عامه مردم، توده مردم و هم به معنای مؤسسات فرهنگی مردم نهاد. هر دو خواهد بود طبیعتاً، چون بخشی از اقشار مختلف کشور فرهنگی تر نسبت به بقیه هستند و بیشتر در این حوزه مطالعه دارند. محور دوم، مسئله دوم، همراهی و همیاری مردمی است به این معنا که در حوزه سبک زندگی و در حوزه مسئله کلان فرهنگی کشور ما حتما نیاز به اقداماتی برای شکل‌گیری هویت جمعی داریم. نه به این معنا که ما در کشور هویت جمعی نداریم، قطعا داریم، اما به این معنا که اولا مسائل این رو داره لطمه میزنه بهش و ایجاد شکاف میکنه. گاهی شما میبینید حتی در یک محله به قدری اختلافات بالاست که هویت جمعی از بین رفته. این حالا یه قدری به فردگرایی دوران مدرن هم میرسه، نمیخوام وارد علتیابی بشیم، و هم به این معناست که نیازمند تقویت این هویت جمعی هستیم. حتما هویت جمعی و شکل‌گیری فرهنگ به هویت جمعی در با استفاده از اقدامات فرهنگی ملی و جمعی خیلی میتونه ما کمک بکنه. محور سوم و اقدام سوم، اصلاحات قانونی است. ببینید، فرهنگ باید به جای قانون بنشیند، خانواده باید به جای دولت در حوزه فرهنگ بنشیند. این میزان از قانون زد و قانون زایی در عرصه فرهنگ کشور خودش سبب این شده که قانون و حقوق، زبان خشن حقوق و زبان خشن قانون به جای فرهنگ در کشور بشینه. این موزل بزرگیست. ما به سمت اصلاحات قانونی حرکت کنیم به این معنای که علارغم این که مانع بشیم از شکل‌گیری مجدد قانون‌های متعدد دستپاگیره مردم، به این سمت حرکت بکنیم که با قوانینی که تجمیع میشه و اصلاح میشه، خانواده به جای دولت و حقوق به جای خانواده، به جای فرهنگ، فرهنگ به جای دولت یا به جای حقوق بشینه برای امور فرهنگ. و محور چهارم و انتهایی، مدیریت عوامل مخرب فرهنگی است. بنگاه‌های ضد فرهنگی که شکل اقتصادی به خودشون گرفتن حتما باید مدیریت بشن و به سمت حوزه فرهنگی هدایت بشن. این موضوع انشاءالله در دور بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.
متشکرم جناب آقای محمد صادق کاظمی، نماینده ستاد جناب آقای زاکانی. اما جناب آقای سید محمد کمیل حسینی رستمی، نماینده ستاد جناب آقای قالیباف، هم خواهش میکنم به این سوال پاسخ بدن که چه الزامات و بایدها و نبایدهایی در دستور کار دولت مورد نظر شما در خصوص سبک زندگی اسلام ایرانی مد نظر هست.
ببینید آقای قالیباف، تأکیداتی که داشتن و الان خب توی فضای عمومی هم به نظر بیشتر دیده میشه، فضای مردمی کردنه عرصه‌های مختلف و رسیدن موفقیت. حالا این تو اقتصاد هست، تو در واقع حتی مباحث فرهنگی اجتماعی هم وجود داره. اینکه شما در واقع این اکوسیستم رو، این زیست بوم رو ایجاد کنید تا در واقع مجموعه های مردمی بتونن کنش کنن. یه مثالی بزنم حالا از فعالیت آقای قالیباف برای اینکه این یه ذره ملموسش هم میکنم، خب دوران شهرداری ایشون احتمالا مردم تهران یادشونه دیگه، بحث سرای محله ها ایجاد شده بود، بحث شوراهای محلات ایجاد شده بود، یعنی این از نظر حالا بچه جامعه شناختیش این بودش که من به محله اعتبار بدم، محله رو بسازم، محله دیده بشه، محله خودش مدام مشکلات خودش رو حل کنه. این همون حرکتی که دوستان گفتن از پایین به بالا، نه اینکه من شهر دارم از بالا میخوام همه رو درست کنم، نه، خود مردم چیکار میتونن بکنن. خب سراها بسیار و نقیر فرهنگ سراها